ساعت 6 بامداد در تهران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. رئیس مجلس میگوید نرمش قهرمانانه به معنی تغییر تاکتیک است نه استراتژی نظام. امام جمعه اهل سنت زاهدان از آیت الله خامنه ای خواست مانع اجرای حکم اعدام 26 جوان اهل سنت شود. انتخابات پارلمانی آلمان امروز یک شنبه انجام می‌گیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت نرمش قهرمانانه به معنای استراتژی عزتمندانه با تاکتیک جدید است و تصریح کرد که در این اصطلاح استراتژی نظام تغییر نخواهد کرد. هفته گذشته آیت الله علی خامنه ای در دیدار با فرماندهان سپاه گفت از حرکت‌های صحیح دیپلماتیک استقبال می‌کند و به نرمش قهرمانانه معتقد است. به گزارش ایسنا علی لاریجانی که در مشهد صحبت می‌کرد گفت مسئولان نباید از این اصطلاح آیت الله خامنه ای برداشت غلط کنند. آقای لاریجانی در این حال گفت به طور حتم دستاوردهای 20 ساله کشور در حوزه هسته‌ای با هیچ موضوعی تغییر نمی‌کند. تغییر رویکرد هسته‌ای ایران یکی از شعارهای اصلی حسن روحانی در انتخابات بود و وی همچنین از آمادگی تهران برای شفافسازی بیشتر خبر داده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از او خواسته است مانع اجرای حکم اعدام 26 تن از جوانان اهل سنت کرد در زندان رجای شهر کرج شود. به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحمید وی این نامه را دو روز پیش برای رهبر ایران ارسال کرده است. مولوی عبدالحمید در این نامه آورده که شرایط جهانی بسیار ملتهب است و دشمنان به گفته و قسم خورده اسلام که از اختلافات سود می‌برند در صدد بهره برداری‌اند. وی خاطر نشان کرده که اعدام این جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور به جای می‌گذارد. بنابر این گزارش مولوی عبدالحمید رونوشتی از این نامه را به دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ارسال کرده است. روز پنجشنبه سازمان عفو بین‌الملل همچنین از گزارش‌ها در مورد اعدام قریب الوقوع 4 تن از اقلیت کرد سنی مذهب در ایران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند. شهروندان آلمانی امروز یک شنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. بنابر گزارش‌ها نتیجه نظرسنجی‌های مقدماتی حاکی از آن است که حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل به احتمال زیاد خواهد توانست بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها همچنین ممکن است حزب دموکرات آزاد شریک فعلی دولت ائتلافی آنگلا مرکل نتواند به کسب حداقل 5% کرسی‌ها برای ورود به پارلمان دست یابد. خانم مرکل روز شنبه در یک راهپیمایی حزبی از طرفدارانش خواست با قدرت به او رأی دهند و قول داد از اتحادیه اروپا و یورو دفاع کند. خبر آخر این که در جریان حمله اسلامگرایان مسلح به یک مرکز خرید در نایروبی پایتخت کنیا در روز شنبه دست کم 39 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا با اعلام این خبر گفت شماری از بستگان او نیز جزو کشته شدگان هستند. گروه اسلامگرای الشباب که در سومالی فعالیت می‌کند روز شنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. حمله روز شنبه بزرگترین حمله است که از سال 1998 به این سو در کنیا انجام می‌گیرد. در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته موضوع تغییر لحن ایران در سیاست خارجی شکل تازه‌ای به خود گرفت. هفته با این جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آغاز گفتگویی با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC خطاب به مردم آمریکا پایان یافت.
سوء زنها، محاسبات نادرست، دیوارهای فراوانی را بین ملت‌ها به وجود آورده. رهبران باید تلاش کنند این دیوارها را بردارند.
چند ساعت پیش از بیان این جمله‌ها، انتشار یادداشت حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست خبرساز شده بود. یادداشتی که در آن رئیس جمهوری ایران از لزوم تعامل سازنده با جهان، کاربرد سیاست برد برد و تلاش برای بهبود اوضاع نوشت. با فهرست کردن مسائلی مثل مناسبات ایران و آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران، بحران سوریه و مسئله بحرین. قبل از انتشار این یادداشت هم روز سه‌شنبه گذشته در گفته‌های پربازتاب در ایران و جهان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت به نرمش قهرمانانه در دیپلماسی باور دارد و افزود لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند. آیا شرایط برای ملاقات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همتای آمریکایی باراک اوباما مهیا شده است؟ با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها همراه می‌شویم تا از جمله به این پرسش بپردازیم. شیرین هانتر، استاد مدعو دانشگاه جورج واشنگتن و کارشناس روابط بین‌الملل در پایتخت آمریکا. منصور فرهنگ، نماینده دولت موقت انقلاب در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و استاد روابط بین‌الملل کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. و در برلن کاظم کردوانی، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه امام صادق در تهران و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران. خانم شیرین هانتر، درجه اهمیت انتشار یادداشت حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روزنامه واشنگتن پست برای دادن تصویر از سمتگیری دولت ایران در برابر آمریکا تا چند اندازه است؟
ببینید، البته این بسیار خوبه. همین اصلا که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران مقاله نوشتن و در واشنگتن پست چاپ کردن، این خب خودش نشانه اینه که یه مقداری فضا بهتر شده. از اون گذشته متن مقاله ایشون هم خیلی خوب بود، گرچه به نظر من یه خورده زیادی اکادمیک بود و یه خورده شاید برای آدمای معمولی هضمش آسون نباشه، ولی خب بله، این البته خیلی مهمه. منتها همه اینا در سطح بهتر کردن فضاست، ولی وقتی که مذاکرات اگر که انشالله آغاز بشه و اینا بشینن و واقعا به یک چانه زنی دیپلماتیک برسن، اون وقت باید دیدش که ظرفیت دو طرف، چه امریکا و چه ایران، برای اینکه واقعا یه مقدار امتیازاتی به طرف دیگه بگن چه هست. مقاله که ایشون نوشتن، صحبتهایی که خواهند کرد در تینک تنک ها و اینا، خب اینا خیلی خیلی مؤثر مهمه، به خصوص بعد از 8 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که واقعا فضا به کلی اصلا سمی شده بود. اینه که بله، این مهمه، اما برای اینکه واقعا ببینیم که نتیجه چه خواهد بود، باید دید که ظرفیت طرفین در اینکه امتیازات واقعی به یک دیگر بدن و بتونن که خواسته های اصلیشون، اون چی که مهم داره بر بیارن، اون مهم خواهد بود. حالا اون رو باید منتظر بود رسید که چطور پیش میره.
آقای فرهنگ، در مورد این امتیازاتی که خانم هانتر میگن بعدن من یه سوال از شما میپرسم، ولی موضع‌گیری حسن روحانی درباره لزوم تنش‌زدایی و تعامل و گفتگوهای او با شبکه‌های اصلی تلویزیونی آمریکا و صحبت از چند جانبه گرایی و سخن به میان آوردن رهبر جمهوری اسلامی ایران از نرمش قهرمانانه تا چه حد فضا رو برای حل اختلافات میان ایران و آمریکا متحول کرده در واشنگتن؟
این تقابل بین ایران و آمریکا در این 34 سال گذشته که کم و بیش نهادینه شده و در سیاست داخلی هر کشور نقش عمده‌ای ایفا میکنه، یک جنبه جنگ روانی و جنگ سرد داشته. این تبلیغات وسیعی که از دو طرف شاهد اون بودیم، اتهامات خصوصا در دوره احمدی نژاد که این جنگ روانی از طرف ایران به شکل بیمارگونه‌ای مطرح میشد که بیشتر به درد شوهای آخر شب آمریکا میخورد تا به بحث و تحلیل سیاسی. یکی هم جنبه نگرانی‌های واقعی فنی و به طور کلی امنیتی در این ماجرا بوده که من فکر میکنم آقای روحانی در همین یکی دو ماه موفق شده که تا حد زیادی این جنگ روانی و سرد رو تقلیل بده و مسائلی رو مطرح بکنه که با عقلانیت و مصلحت اندیشی همسازن، ولی در جنبه کلی همطور که خانم هانتر گفتن بیشتر تا حالا حداقل در این مقاله و حتی در مصاحبات و گفته های دیگرش جنبه اکادمیک یا مقولات کلی رو مطرح میکرده و هنوز نشانی از موضع مشخص در رابطه با نگرانی های امنیتی و فنی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران نداشته، ولی از اهمیت زیادی برخورداره که این جنگ سرد رو تقلیل داده و امید زیادی ایجاد کرده بعد از 8 سال گوش دادن به تبلیغات و تهدیدات احمدی نژاد. یک مرتبه به هر حال در بین هم ناظرین سیاسی و هم مردم علاقمند به مسائل سیاست خارجی این امید رو ایجاد کرده که راهی برای فرار از بن‌بست است، ولی سوال اساسی اینه که تا چه اندازه این کلیگویی ها، این مقولات اصلی که آقای روحانی مطرح کرده که بیشتر به یک مقدمه‌ای برای کلاس درس شباهت داره تا در بحثی که برای قالب مردم آمریکا قابل درک باشه، ببینیم تا چه اندازه اون نگرانی های ملموس و مشخص فنی و امنیتی آمریکا در مذاکرات دو طرف مطرح میشه. این رو آینده میشه گفت، ولی تا حالا اقدام آقای روحانی به نظر من مثبت و امیدوار کننده بوده.
آقای کردوانی، شما که ماها قبل از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1392 رو به صورت مکتوب درست پیش بینی کردید، شواهدی میبینید که موضع گیری های تازه رئیس جمهور، وزیر خارجه و رهبر جمهوری اسلامی ایران به کاهش و سرانجام رفع تحریم ها بیانجامه؟
من ببینید بعد از خاتمه جنگ عراق علیه ایران تا به امروز سه روی کرد جناح یا جناح‌های مختلف ایران به بحران‌های جامعه ما داشتن. روی کرد اول خب حکومت سازندگی آقای رفسنجانی بوده، روی کرد دوم دوره اصلاحات آقای خاتمی بوده که این دوتا به دلایل متفاوت موفق نشد، و روی کرد سوم که روی کردی بود که با برکشیدن احمدی نژاد انجام شد که در واقع فاجعه بود در تمام زمینه‌های مملکتی بین المللی هر چی که بخواید بگید. این روی کرد چهارم من فکر میکنم میشه امیدوار بود، البته با اگرهایی. این اگر این هست که در جامعه های نظیر جامعه ما از اونجایی که قدرت اصلی در دست نیروهای نظامی و امنیتیه، اگر حکومت تصمیم بگیره که در واقع سیاست عوض بکنه و عاقلانه رفتار بکنه، عموما کسانی که به این حوزه های امنیتی و نظامی اشراف دارن یا از درون این نیروها آمدن یا اشراف دارن، اینها بیشتر میتونن مؤثر باشند. بیان که بخوام قیاس محل فارغ بکنم، تجربه های تاریخی یعنی جهانی داریم، از جریان پرتغال، بعد جریان لهستان، بعد جریان شوروی، و اینها رو در واقع نیروهایی در درون حکومت عوض کردن که به یکی از این دو منبع اصلی قدرت در واقع تکیه داشتن. و امروز تصور من این هست که دولت آقای روحانی، البته اگر یک اجماع حدوداً کلی شده باشد برای تغییرات سیاست، از این امتیاز برخورداره.
بسیار خوب. خانم هانتر، حالا بپردازیم به اون مقوله‌ای که شما مطرح کردین. برای متحول شدن مناسبات تهران و واشنگتن و دست کم کاهش تحریم‌ها یا رفع تحریم‌ها، هر کدوم از دو طرف چه امتیازاتی رو باید گردن بگذارن؟
اولا کاملا با بسیاری از فرمایشات آقایون که قبلا بود موافقم، اونا خیلی بهتر از من اینو توضیح دادن. ولی من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، اینو می‌خوام بگم که ما اینو باید در نظر داشته باشیم که مسئله برنامه هسته‌ای ایران این نتیجه و مظهر اختلافات دیگر ایران و امریکاست. یعنی شما فکر کنید مثلا چرا دولت امریکا به نیروی هسته‌ای پاکستان هیچ حرفی نمیزنه، دولت اسرائیل هم به نیروی هسته‌ای پاکستان حرفی نمیزنه، گرچه اسلامیون پاکستان خیلی از نظر ارزشی و اونچه که میخوان از دنیای غرب بسیار دورتر هستن. بنابراین مسئله اشکالی که ایران تا حالا داشته این بوده که انقلاب ایران یک انقلابی بود که خودش گفته که میخواد موازنه های بین المللی رو عوض بکنه و ماهیت نظام بین المللی رو هم عوض بکنه. خب این مسلماً باعث میشه که نظام بین المللی اصولاً، یعنی این اصلا یکی از اصول روابط بین المللیه، در هر زمانی که یک دولت بخواد بیاد و نظام موجود رو عوض بکنه، این نظام بر علیه اون واکنش نشون میده. حالا چه میخواد ناپولیون باشه در قرن 19، چه اتحاد شوروی باشه، بچه چین باشه، اینا. بنابراین این مسئله این هستش که آیا ایران قادر هست و به خصوص همطور که آقای کردوانی فرمودن، آیا مثلا نیروی نظامی ایران، منظور البته سپاه و یا اینکه رهبر و اینا حاضرن بگن که به هر حال ما دیگه نمیتونیم نظام بین الملل رو عوض بکنیم و یا لااقل ما اگر هم بخوایم عوض بکنیم این از راه دیگه ما این کار رو بخوایم بکنیم. این خیلی مهمه. از اونچه که من دیدم تا به حال هنوز این آمادگی روانی در مورد کسایی که تصمیم گیرنده های اصلی در ایران هستن نیست. من خودم مثلا با همین مسئله نرمش قهرمانانه خیلی اشکال دارم. من الان داشتم این وبسایت فارس نیوز رو میخوندم و اصلا تعبیری که اینا از نرمش قهرمانانه میکنن، اگر کسی که در امریکا هست و اینا رو میخونه ترجمه میکنه، این اصلا میگن بله این فقط یه تاکتیکه و بنابراین ما نمیتونیم با اینا به هیچ چیزی برسیم. بنابراین این یک مسئله اصلی. در این میان هم مسئله دیگه هم هستش که به هر حال دولت امریکا هم به عنوان رهبر دنیا، اینا هم یک سیاست دارن که سیاست به اصطلاح هژمونیستیه و خب اینا هم باید ببینن آیا حاضرن کوتاه بیان، یعنی هر دو طرف آیا حاضرن در این مسائل بنیادی کوتاه بیان یا نه. از همه اینها که بگذریم، اونچه که حالا در اینجا عامل مهمی است که هیچ کسی حرفش رو حالا نزده، عامل اسرائیله. مسئله اشکال اصلی ایران و امریکا بر سر اسرائیل، تمام این تحریم ها و فلان اینا هم از طرف کوشش طرفداران اسرائیل در کنگره امریکا اومده. زمانی که آقای رفسنجانی مثلا به کانوکو قرارداد میدن، خب اونا میرن و آقای داماتو در اونجا، اصلا کلینتون که نمیخواست تحریم بکنه. بنابراین اینم هست. البته یک جستای آقای روحانی گرفتن که بهتره، همونطور که با لحن خوب صحبت کردن خب خودش خیلی موثره، ولی این مسئله دیگه هم هست که آیا مثلا رهبریت ایران، منظورم رهبر نیست، یعنی به طور کلی رهبریت سیاسی ایران، آیا این حاضره که واقعا از این موضعی که در مورد اسرائیل گرفته عقب بشینه یا نه. اولین کاری هم که میتونن بکنن اینه که بگن دولت اسرائیل، نگن رژیم صهیونیست. خب اینا مسائل خیلی مشکلیه. بنابراین به عقیده من، یعنی من ممکنه اشتباه میکنم، ولی حتی اگر که یک ساخت و سازی در مورد مسئله هسته‌ای هم بشه، مسئله هسته‌ای هم تو که عرض کردم مظهر و نتیجه این اختلافات بنیادی است. اگه این اختلافات بنیادی نبود، اگه ایران مثلا حتی نه اینکه بمب بسازه، ولی اگه مثلا قدرت ساختن بمب هم پیدا میکرد، شاید مثلا خیلی هم توجهی بهش نمیشد. اینا منتها مسائل خیلی مشکلتر از مسائل اشکالات فنی هسته‌ای است. این اشکالات فنی رو همیشه میشه حل کرد.
ممنون. آقای فرهنگ، شما چی فکر میکنین برای کاهش و رفع تحریم ها حداقل اقدامی که آمریکا از ایران انتظار داره چیه؟
من فکر میکنم که اون سوالات بنیادی که خانم هانتر مطرح میکردن، اینها در آینده نزدیک و شاید حتی با نسل اول انقلابی که هنوز سرکارن رفع رجوع نشه. ضدیت با غرب خصوصا در بعد فرهنگی و ضدیت با اسرائیل در چارچوب صدور انقلاب و جلب افکار عمومی اعراب، اینها از سیستم تبلیغاتی رژیم به این سادگی ها بیرون نمیره و به نظر من خامنه ای و شرکا حتی توانایی این کار رو ندارن در چارچوب معیارهایی که در درون رژیم برای خودشون درست کردن. اما یه واقعیت دیگه هم وجود داره که رژیم ایران هم این جنبه صدور انقلاب و ایدئولوژیک رو داشته، هم از آغازش یک جنبه کاملا ماکیاولیستی داشته که مسئله موندن به قدرت و دفاع از ثبات و بقای رژیم به همون اندازه مهم بوده که تبلیغات ایدئولوژیک. و از این جهت انقلاب روسیه و چین و کوبا و این حرف هم همه اینا هم میخواستن انقلابشون رو صادر بکنن، ولی سرانجام سرشون به سنگ خورد، حالا چه ناپلئون بود، چه کاسترو بود، چه استالین بود و غیره، و اینا هم 100% سرشون به سنگ. انقلاب صادر کردنی نیست، ولی به هر حال میتونن این احساس ناامنی رو در منطقه خصوصا برای اسرائیل ایجاد بکنن. اما واقعیت امر اینه که این تحریم ها ایران رو ضعیف کرده، یعنی نفوذ اصلی ایران در منطقه این بوده که خصوصا بعد از حمله به عراق، بالا رفتن درآمد عجیب نفت ایران، ایران گاو شیرده سوریه و حزب الله لبنان و حتی بخشهایی از فلسطینی ها و اسرائیل. این تحریم ها ایران رو به عنوان گاو شیرده به طور کلی داره حذف میکنه، یعنی صدور نفت ایران به 700 هزار بشکه در روز رسیده و حتی رفسنجانی میاد میگه اون مقدار نفتی هم که ما میتونیم صادر بکنیم نمیتونیم ارز در مقابلش بگیریم. یعنی روسیه و ترکیه و هندوستان و کره و ژاپن و این حرفا خیلی راحت میتونن روابط تجاری خودشون رو به ایران دیکته بکنن و تبدیل به معاملات پایاپای بکنن. بنابراین این مشکلات میتونه رژیم رو در وضعی قرار داده باشه که حاضر باشن به یک توافق محدود در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران برسن، که این توافق میتونه حتی محدودیت زمانی داشته باشه، 5 سال یا 10 سال، و امید آمریکا این باشه که در طی 5 سال یا 10 سال آینده که برنامه هسته‌ای ایران در وضع کنونی خودش میتونه متوقف بشه و اون خطر رو برای اسرائیل، یعنی نگرانی‌های امنیتی برای مدتی رفع بشه، اون موقع تبلیغات صدور انقلاب و امام زمان و رفتن به قدس از راه کربلا و این حرفا، اونا تأثیرش خیلی میتونه محدود بشه. به نظر من تمام این امیدی که روحانی ایجاد کرده، انتظاری که از نظر من میشه ازش داشت، دستیابی به یک توافقنامه محدودیه که برای طرفین قابل تحمل باشه برای یک مدت زمان محدود، که این خطر جنگ رو رفع بکنه، تا حدودی تحریم ها رو تقلیل بده و نتایج برای مردم ایران مثبت باشه. شاید بعد از 5 سال یا 10 سال که اون نسل اول انقلاب از صحنه خارج بشه، اون موقع مثل جانشینان ماوتسه‌تونگ یا جانشینان استالین این حرفا، اینها با واقعیات دنیا روبرو بشن و ببینن که صدور انقلاب یک نوع مالی خولیای روانی است که اینا باید کنارش بگذارن اگر منافع ملی، رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران بخواد حفظ بشه.
آقای کردوانی، در مقام یکی از دبیران پیشین کانون نویسندگان ایران، دغدغه اصلی شما موقعی در ایران بودید و بعد آزادی بیان و سایر آزادی ها بوده، تنش زدایی و عادی سازی در مناسبات خارجی ایران به گسترش آزادی بیان و آزادی های دیگه می انجامه، یا چنان که برخی مخالفان جمهوری اسلامی ایران میگن عادی شدن روابط ایران با جامعه بین المللی برعکس میتونه شرایط رو برای ادامه محدودیت ها و سرکوبی های داخلی هموارتر کنه؟
من تصور میکنم طبیعتا این وضعیتی که دوران عملی شد پیش آمده بود این تغییر خواهد کرد، هرچند بعدی، ولی ما متاسفانه در ایران همیشه شاهد این بودیم که به قول معروف به یه معنا در ایران در داخل سیاست هابزی بوده است و در خارج سیاست لاک، در یه زمینهای البته توی خارج. ما همیشه در کشورهای باز مثل ایران شاهد این هستیم که چون تصور میکنن که در خود جامعه قادر مطلق هستن و هر کاری دلشون میخواد بتونن بکنن، عموما مدارا نمی کنن، رواداری نمی کنن، در خارج با واقعیت بسیار سختی روبرو هستن و عواملی در زندگی بین المللی دخالت میکنه که کاملا خارج از دست این نوع حکومت هست. طبیعتا به اجبار مجبورن یه جاهای مدارا بکنن و بالاخره منافع خود حکومت چنین خواستایی رو داره. اما اگر آنچه را که آقای روحانی در سوگندهایی که زمان قبل از انتخاباتش خورده به اون سوگندها وفادار و عمل بکنه، من فکر میکنم تغییرات عمده‌ای در حوزه فرهنگ پیش میاد. یک، اولا حوزه فرسنگ رو از دید امنیتی بیرون بیاره، یعنی این نگاه امنیتی به فرهنگ، به فعالیت فرهنگی که نماد اصلیش و سمبل شاید جریان سید امامی و که به قطعه زنجیره‌ای پایان یافت، این نگاه امنیتی به فرهنگ، یک این، و دوم این نگاه به مخالف که مخالف رو دشمن میبینن، در صورتی که یک حکومت عاقل همیشه مخالف رو باید حکیم ببینه تا دشمن. اگر این دو نگاه تغییرات اساسی درش بشه، اون وقت با در حوزه فرهنگ شاهد شکوفایی جامعه ایران خواهیم بود، چون برای که در بطن جامعه ایران بصرهای فکری فرهنگی به رغم خاص حکومت بسیار گسترش یافته تو زمینه‌های گوناگون. و نکته آخر این که اصولا اگر آقای روحانی بخواد کاری انجام بده در سطح جامعه، بدون یک پشتیبانی وسیع روشنفکری و مدنی، یعنی جامعه مدنی ایران، اگر پشت این ماجرا نباشد، عملا تمام معادلات در درون حکومت حل میشه و خیلی جا ممکنه روحانی اصلا توانشو نداشته باشه و زورش در سکوین رو حل بکنه. در نتیجه سازمان‌های مدنی از کانون نویسندگان تا اتحادیه ناشران تا خانه سینما مجموع بود، تمام این نهادهای مردم بنیاد یا انجوهای که ایران هستند که در دوران احمدی‌نژاد بسیار لطمه خوردن، اینها رو در واقع آقای روحانی اگر میخواد کاری بکنه باید هر سه فعالیت های اینها رو در واقع اشکالات رو برطرف بکنه و اینها نیروی بزرگی هستن برای که بشود یک مقدار اصلاحات و اصلاحات ساختاری حتی در جامعه ایران شکل بگیره. این رو باید در آینده ببینیم، ولی به هر جهت من تصورم این است که اوضاع به این صورت نمیمونه و تغییر خواهد کرد هرچند کند.
خانم هانتر، حالا آیا فکر میکنین که شرایط آماده است برای ملاقات حسن روحانی و باراک اوباما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، یا اینکه اصلا به موقع است، یا اینکه ممکنه انتظارات رو بالا ببره و نتیجه حاصل نشه؟
بالا اولا که دو تا چیز من میخواستم قبلا بگم اگر که اجازه بفرمایید در صحبتهایی که شد.
خواهش
میکنم. بیشتر در مورد این هستش که حکومت ایران بخواد که انقلاب رو صادر بکنه. حکومت ایران در واقع از صدور انقلاب مدت هاست دست کشیده، یعنی اصلا از همون زمان رفسنجانی دیگه از صدور انقلاب به معنی صحبتی نشده، ولی اینها یک متاسفانه مشکلی دارند و اون مشکل فلسطینه و مسئله به اصطلاح مقاومته که اینا حاضر نیستن. حتی مثلا اگر که دولت ایران حاضر باشه حتی بگه که ما فرض کنید که راه حل دو دولتی رو به رسمیت میشناسیم، حتی اینو اگر بتونه بگه، ولی اگر اینو نگن، من به شما میتونم 100% قول بدم که هیچ گونه تحریمی از بین نخواهد رفت، به خصوص تحریمی که مهم باشه. چرا؟ برای اینکه این تحریم ها در اختیار رئیس جمهور امریکا نیست که این تحریم ها رو برداره. این تحریم ها رو کنگره درست کرده و فقط کنگره میتونه انجام بده و در کنگره هم اگر طرفداران اسرائیل اینو به اصطلاح گرین لایت ندن، این شدنی نیست. من دوباره الان دارم میخونم، نتانیاهو میگه که فریب رئیس جمهور ایران رو نخورید و روحانی هم به مانند احمدی نژاد آماده به رسمیت شناختن هولوکاست نبود. یعنی اینا هم به این آسونی بلکن نیستن. و مسئله دیگه هست که تحریم ها هم فقط برای این نیستش که ایران رو وادار بکنه که بیاد مسئله هسته ای رو حل بکنه. تحریم ها در واقع این هستش که ایران رو به زانو در بیاره و این کار رو هم کرده، یعنی به اصطلاح ایران رو هم مثل عراق بکنه، منتها بدون اینکه زور به کار رفته باشه، بدون اینکه نیروی نظامی به کار رفته باشه. مشکل با ایران هم فقط مشکل ایدئولوژی رژیم هم نیست، با ایران قبل از این هم اشکال داشتن. حالا اینو بذاریم. اما در مورد اینکه آیا آقای روحانی و پرزیدنت اوباما اینو دیدار میکنن یا نه، اولا من به شما بگم که چیزی در دیپلماسی به عنوان دیدار تصادفی وجود نداره. دیدار تصادفی هم ماها طول میکشه که تا این دیدار تصادفی رو اینا درست بکنن. بنابراین اگر این دیدار صورت بگیره، این نشانه این هستش که به هر حال قبلا یک زمینه های فراهم شده و یک نتیجه از این دیدار حاصل خواهد شد. اگر دیدار صورت بگیره، من اون وقت امیدواریم خیلی بیشتر میشه، برای خاطر اینکه 100% به هر حال یه زمینه سازی برای این شده دیگه. ولی که رئیس جمهور امریکا که نمیاد تصادفی با هر کسی که در سازمان ملل میبینه گپ بزنه. بنابراین اگر که بشه، خب بله، این بقید من خیلی مهمه، چون که امید به این میده که بله طرفین، هر دو طرف حاضرن که در همون مسائلی که خیلی مشکله به یک توافقی برسن. حالا این توافق ممکنه هم هستش که تا حدی محرمانه باشه و لزومی نداشته باشه که مثلا ایران همین فردا بگه که من مثلا از حماس دیگه حمایت نمی کنم، ولی یواش یواش حمایتش رو کم بکنه یا اصلا قطع بکنه. ملاحظه میکنی؟ ولی اونچه که من گفتم و روی اونم خیلی پایبندم و اون واقعا محوریت و مرکزیت مسئله اسرائیل در روابط ایران و امریکا است. یعنی اگر این مسئله نبود ایران و امریکا با هم اشکالی ندارن.
نسخه کامل این بحث و بررسی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از خانم شیرین هانتر و آیان منصور فرهنگ و کاظم کردوانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از صبح که پا میشم تعطیل دنیامو، میرم تو فکر تو بیرون نمیامو، روزامو گم کردم تم از دست، یادم میره گاهی امروز چند شنبه. من خیلی دیوونم، تو رو نمیدونم، من خیلی دیوونم، تو رو نمیدونم.
کیهان کلهر نوازنده سرشناس کمانچه تور اروپایی کنسرت‌های خود را کلید می‌زند. این خواننده 50 ساله تازه‌ترین کنسرت‌های خود را با همراهی مجید خلج، نوازنده تنبک و علی بهرامی فرد، نوازنده سنتور برگزار می‌کند. این کنسرت‌ها از روز 28 سپتامبر امسال از شهر لیون فرانسه آغاز می‌شود و تا اوایل اکتبر ادامه خواهد داشت. این گروه قرار است طی تور اروپایی خود در جمع هواداران موسیقی سنتی ایران در کشورهای سوئیس و بلژیک نیز حاضر شود. کیهان کلهر به زودی کنسرت‌های تازه ایرانی با همراهی اردال ارزنجان نوازنده مطرح ترکیه‌ای برگزار می‌کند.
تازه‌ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
چشم خیز شاید یه جایی بهتره، آدم از عشقش بگذره. از تو رد میشم چه ساده، انگار اتفاقی نیفتاده. زندگی واسه من شده یه کابوس، اسیر دردم و دسر به مایوس. پر از سکوتم با این که میشکنم رو به سقوطم، اما حرفی نمیزنم. گریه تو کار من نیست، دنیا جای غم خوردن نیست. منو هنوزم نشناختی، این بود تویی که باختی. بغزه این کوچه ها شکسته، تهش ته ما دوتا بنبسته. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دلسرد و مایوس. پر از سکوتم با این که میشکنم، رو به سقوطم اما حرفی نمیزنم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
کاملا ما آماده ایم برای یک گفتگوی جدی با دنیا.
What is true of Syria is true of Iran and by the way vice versa.
چه بسا عمر آمریکا هم مثل عمر شوروی سابق به پایان رسیده و فصل سقوط او و نابودی او فراهم آمده است.
چیز دیگه است، تو یه جور دیگه عزیزی که مقایسه نمیشی، بکر و شفاف و تمیزی. عطر تو یه عطر دیگه است، گلم این بو رو نداره، کشکی مثل تو بلد نیست. گل بخنده گل بکاره، صدای تو شبیه اون صدا هاست که تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست. تو صدا که شد نگاهت تر و باب و دست نخورده است، پیش نبض بودن تو زندگی جسم مرده است. حرف تو حرفای تازه، لحن تو خوب و ملایم، با تو انگیزه میگیرم، ای بهانه مداوم. تو هیاهو داره چشمات، سحر و جادو داره چشمات، شب تو به توی جنگل چشم آهو داره چشمات. تونه آهنگ صدای تو شبیه اون صداست که تصورش تنین ریتم و کوک موج
چه دریاست، تو صدا چه شد نگاه تر و با تو دست نخورده است، پیش نفس بودن تو زندگی یه جسم مرده است. تصورش تنین ریتم و کوک موج دریاست، تو صدا چه شد نگاه تر و پاکو دست نخورده است، پیش نفس بودن تو زندگی جسم مرده
این صدای فرداست، رادیو فردا.
شده اسم قشنگت همه جا
بر روی خط فردا.
اصلا به برقراری رابطه بین ایران و امریکا خوشبین نیستم. شما نگاه کنید تا آقای روحانی میاد قدمی برداره برای برقراری این ارتباط، آقای خامنه ای یا توی صحبتش همیشه میگن که این غربی ها در مذاکراتشون صادق نیستن، یا اینکه میگن قصد براندازی دارن، یا اینکه دشمنی با ملت ها. یعنی شما نگاه بکنید آقای خامنه ای همه ابعاد این مذاکره رو و این رابطه رو فقط به صورت منفی نگاه میکنه.
آیا میشه برنامه فرداهنگ مجدداً یه بازپخش داشته باشه مثلا روزای جمعه یا شنبه؟ خیلی ممنون میشه.
جمهوری اسلامی تنها جمهوری تو دنیاست که کمیته فیلترینگ داره.
صدای شما صدای فرداست.
Diamond line, love of gold.
تازه های جهان دانش. بافت ماهیچه‌ای قلب تولید می شود. اخیراً گروهی از پژوهشگران آمریکایی اعلام کردند که از طریق پرورش سلول‌های پایه توانستند بافت‌های ماهیچه‌ای قلب انسان را تولید کنند، بافت‌هایی که خود به خود قادر به حرکتند. این تحقیقات گام بسیار مهمی در تلاش جامعه علمی برای تولید اندام‌های حساس بدن انسان به شمار می‌رود. این بافت بسیار پیچیده و پیشرفته با استفاده از سلول‌های بنیادین به دست آمده از پوست انسان پرورش داده شده است. سلول‌های موسوم به پلوریپوتنت پیچیده‌ترین نوع سلول‌های بنیادین در بدن انسان هستند که قابلیت پرورش و تبدیل به سلول هر اندام دیگر بدن را دارند. این سلول‌ها پس از 20 روز تغذیه از خون موش آزمایشگاهی به بافت ماهیچه‌ای کاملی بدل شده و به طور متوسط در هر دقیقه بین 40 تا 50 بار حرکت انقباضی و انبساطی ماهیچه‌های قلب را انجام دادند. با این حال پژوهشگران اعلام کردند که هنوز تا مرحله تولید قلب کامل انسان راهی طولانی پیش روست. موفقیت کامل پرورش آزمایشگاهی بافت قلب گامی مهم در کاهش مرگ بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی خواهد بود.
اگر بیدار، اگر مستم، اگر خوشگاه، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. کبیرم من، کبیرم من، اگر گلزار